هست دیگه، من بشنو هم شکل بسم الله الرحمن الرحیم. بری بفرمایید.
ساکم الله به خیر، ساکم الله بله.
مثلا روجیت باید پیدا کنم، بیدید روجیت چه چه جهرم
شد افتر کنم درست نکنم جزو کلومی شد. من ساکم عبارتی که من یادمه که توی جلسه بود، یعنی خودم بودم و جا آفرمیدن، بعدا جای دیگه هم گفتن مکرر عبارتشون بود. من بودن که بند ارتکاز متشرع را جز ادله شرعیه میدونم. تعبیرش این بود، همین جور نزدیک به این جا دیگه هم گفتم و خیلی هم تو درس سراغش میرفتن، ازش نام میبردن، استشهاد میکردن. این اصل. اما اینکه حالا چطور توجیهش، تحلیلش ساکم الله بشه، چطور میشه که جز ادله باشه، محتملاتی داره توش و یه نمیدونم، شاید حدود مثلا 3 تا 4 تا بیشتر کمتر این جلسه هم پایلاش بیشتره که راجع به همین بحث کردیم که نحوه این که چجور ممکنه که ارتکاز دلیل باشه و بردش چند بزه است. خواستید تفصیلش رو ببینید بگردید تو این آمون مال جلسه، مال امسال نیست، مال یعنی سال قبل. منظور اصلش ها مقایسه شده به تفصیل. هم
بگم اون بحث قدما بود که نظری داشتن، شما تو هم بگم که این تفشه ای زد به این که نظر قدما، اگر ما رو بگم که این برداشت از یک فرهنگ دینیه،
بله
این دیگه لازم بوده،
بله، یعنی کاشف از اون بدنه متلقین از فقه اهل البیت باشه که بدونیم فرهنگ فقه اهل بدین بوده.
ولی اگر نه استدلال کردم خود قدما اون استدلالشون دیگه برای ما
وجود نداره. استدلال اصلا نگاه کنیم،
این نکته میتونه مطرح بشه که خود این استدلال هم پی نگیبریم که اگر اون مرتبه قبل درست کردیم که در فضایی به خاطر اون حجیت اونم از این که ما قرابت دارم با زمان مرسوم و روایت بیشن دستمونه، منابع بیشن دستمونه، اگر ما حجیت اون رو هم از این جهت بدونیم، استدلال های رو هم که اینا میکنن استدلال ها چون اون فضا بوده با استدلالی که ما میخواییم بکنیم فرق خاطره ارزش نفس استدلال های من از استدلال رو بالاتر میشه.
ببینید استدلال گاهیست از باب متمم بحثه، خدا آدم هم میفهمه اونجا همین فرما شما درسته، شبیه کاری که مثلا حتی مرحوم علامه مشهور انجام میدن، اقوال خودم رو میارن، اون طرف خودش در براش دلیل نیاورده، ایشون براش دلیل میارن یا سایر فقها. اونجا هم اگر یه مطلبی بوده که یکی از فقها ها قدما فرموده و به کاشف از اون تلقی عموم کسانی بوده که مطلع بر فقه اهل البیت علیهم السلام بودن و این دلیلم به عنوان مکمل، به عنوان زمیمه تردن للباب اینطور، یا اگر گفته شده حرف شما درسته میتونیم هم دست بیارم، مثلا یه موردش کثرت ابتلا. اما اگر نه، فضا فضایی فرعی است که نادر اتفاق میفته مثلا، و ایشون هم استدلال کرده مطلبی آورده در یک فرعی که تو بدنه عموم مردم نادر اتفاق میفته، اینم ایشون یه چیزی فرمایش بکنه و کنارش استدلال بیاره، اینجا نمیتونیم بگیم این استدلال از باب مکمل بحث و زمه زمین است، خیلی تفاوت میکنه. و اون وقت بگیم استدلال تو اون فضا صحیح بوده، استدلال لازمانی استدلال نمیشه بگن در یه زمانی خوبه در یه زمانی خوب نیست. استدلال گام هاییست که ذهن در معانی برمیداره، از یه چیزی چیز دیگه رو نتیجه میده و مربوطه به لازمان. یعنی هر کس در هر شرایطی بگید این صغرا این کبرا این نتیجه همراه شما ذهن میشه. استدلال نمیشه بگن بله بعضی صغرایات و کبرایاتش زمینه های درک داشته باشه، قرائن خارجی داشته باشه. ساکم الله بالخیر. درسته خانم. علی ای حال اون اصل این که استدلال به ما انه استدلال حجیت نداره این منظور من بود.
بعید نیست بدید که منابع دستشون بوده، دلایل مختلف دستشون هست، ولی موقعی که مخواد از دلایل مختلف هم مطلب روشن میشه، ولی موقعی که مخواد بنویسه دلیل رو ذکر کنه میگه که از اون استشهاد میگه به این دلیل، ولی دلایل دیگه هم ممکنه در دستشون باشه ولی ما دستمون نیست. خب ولی ما اینی که داریم الان میبینیم که خب این استدلالش به این بود، مثلا به حدیث این حدیث را تقرم بعد میگه خب این استدلال که ناقصه، ولی ممکنه دست اون آیه مستقل
در فضای
دیگه هم بوده.
منظور شما که فضای خلو به نسه این که همون شهرت فتوای جای خودشو داره، حرفی نی. اما صحبت سر اینه که منابع نص دست ما هم هست، او با استدلال چیزی را از نص میفهمه که بعد میشه مستقل. اونی که شما میگید در خلوب فضا اونجایی که نص نیست اون حرف جا داره، بله. و حتی فتوای فقیرا مثل آجا هم گفتن در جلو ترخیم منو عرض کردم در شهرت فتوایی فتوای فقیه هم کافی می‌دونستم مثلا برای تسامد در ادله سنن. فتوای فقیه ولو استدلال هم کنارش باشه بسه، همین احتمالات که شما میگید میاد، اما فضا فضای خلوب نص باشه، نه اونجایی که نصوص دست ما هست یکی از خود ما استدلالی میکنه استظهاری میکنه از نص، میبینیم استدلال اشتباهه. شما چه کار داری دیگه اشتباهه؟ چون او زمان معصومین بوده استظهار و استدلالی که به نص کرده درسته. این نمیشه بگم. این اصلا جالب ترینه که سیره خود متجرع از همون زمان معاصرین خود همینها خود همینها تا حالا بر همین بوده که استدلالات رو نگاه میکردن. بگه این طوری بود که همون سد باب اجتهاد بود و هرچی او فهمیده، اصلا ما چه کار داریم دلیلش چیه؟ هرچی فهمیده درسته. خب حالا بعد در ادامه بحثی که بود یکی اون عبارت مرحوم آقای آملی را عرض کردم که نگاه بکنید که ایشون من دوبارم اون روز مرور سریع کرده بودن بحثشون ها تو این سه تا گامی که برداشته بودن برای نفی گام اول و دومش خیلی خوب، سومیشم چون دیگه میرسه به یه جایی که من گمانم اینه هنوز واقعا فضای بحث چیزهای ناگفته داره، هم سنگینه هم حالا گام سومش هم نمیدونم هم آقایم دارید اینا من یا من خلاصش عرض کنم. بله ایشون بله اول که مطرح کردن در اون اوائل جلد یک هم بود صفحه 431 راجبه این که عرق جنوبه از حرام نجسه، سید فرمودن که از سبیل غیر البالغ اذا اجنب من حرامین و فی نجاست عرقی اشکال ول احوت امره بالغوث از یسه هم منه قبل الغلوب علال اقوا قبل از بلوب علال اقوا جایزه امرش بکنن به غوث. جلده
یکی
بله صفحه 431 ایشون اونجای توضیحاتی دادن و در اون گام سومی که حالا فی جمله سری عرض میکنم یه مختاری دارن هی عباراتشون به طرفیت غلبه یه تنجیز رفته، معلوم میشه که بعد خورد خورد که رفتن جلو به جلد هشتم که رسیدن اون محکم میگن که کما هو الحق، یعنی این که در گام سوم تکلیف بالفعل نیست نه این که منجز نیست. خب اینا ظرافتکاری های داره کار مواد برسیم گام سوم خودش خیلی فضای هنوز فضای بس باید پخته بشه در کل اذهان این چیزایی که شما مطرح فرمودن و اون بمان. گام اول و دومش که مقصود من بود یه گام های نفی بسیار خوبی برداشتن، فرمودن محتملات ثبوتی و اثباتش هم وقت ببینید سه تا محتمل ثبوتی کردن خیلی ساده اولیش میگن غیر بالغ، اصلا امر نداره و عبادتش تمرینی. احتمال ثبوتی دوم تعدد امره، غیر بالغ امر داره اما امرش با بالغ فرق داره، دو تا امر داره. هر دو تا اینا رو برمیدارم، هم تمرینیت رو با استدلال برمیدارم، پس امر داریم، نگید امر نداریم، تمرین من. و دوم این که تعدد امر رو نفی میکنم، که این دو گام دومش خیلی خوبه. گام دومش برداشتن این فضای حاکم بر سایر مباحثی که الان قبلا مشغول بودیم. میگه سبی یه امر ندوی داره، حالا هین الصلات که امر ندوی بود بالغ شد، ایشون این فضا رو برمیدن. همینم بود که گفتم این گام دومی که ایشون حرف میکنن گام خوبیه، من خیالم میرسه این گام نیازه که اصلا ما ذهنیتمون عوض بشه، که بگیم وقتی داره سبی نماز میخونه الان از امر ندوی منتقل میشه به امر وجوبی. دو تا امر داریم، یه امر وجوبی بعد بلوغه یا امر ندوی قبل البلوغ. این تعدد امر خیلی مشکلات را تو فضای بحث فقه پیش میاره و این مشکلات نیازی بهش نیست با گامی که ایشون برمیدارن. این اصلا دوتا امر نیست، پس امر یکیه، این میشه گام سوم. این گام سومش خیلی خوبه، بابا سبیی که داره نماز میخونه امر شرعی که داره به وسیله او اتیان میکنه دوتا امر نیست، یه امر. خیلی فواید خوبی داره، حالا بعدا میبینید. این جهت فرمایششون خیلی خوبه. خروجی مختار ایشون در انتخاب شقه سوم خیلی عالیه، فقط شقه سوم تردید نداخته. خب ما از طرفی هم میدونیم که بر غیر بالغ واجب نیکه، اگه یکی امره یکی امر یا واجبه مستحب، ما چی کارش کنید؟ ایشون میگن نه، اون یکی امره اما تا بالغ نشده، یا اینکه منجز نیست یا این که فعلیت نداره. بعدن میگه حق اینه که فعلیت نداره. در جلد اول هی عبارتشو میره سراغ تنجز، لکن الفعلیه مرفوعه، اونم دارن ها، در همون صفحه 400 و نمیدونم چند میشه، لکن الفعلیه مرفوعه، ولی باز میگه این نمت تنجز. یعنی در جلد اول هی صحبت تنجز و فعلیتون رو با هم میارن، در جلد هشتم دیگه منجز میگن که فعلیت نیست. حاصل حرفش این است که یک امر سبی داره نماز را میخونه، امر وجوبی با مصلحت لزومیه ملزمه، فقط فعلیت نداره. حالا وقتی بالغ شد فعلیت هم پیدا میکنه، لذا نتیجه خوبی هم گرفتن. میگن اصلا وقتی سبی در اثناء نماز بالغ شد، الان که شد بالغ نمیتونه این نماز حرام قطعش کنه، به خاطر اینکه الان همون تک امر شده بالفعل. یعنی واقعا داره امر وجوبی که همه مکلفین داشتن و همونو داشت اتیان میکرد، الان قبلش برای او بالفعل نبود، الان بین نماز برای او شد بالفعل. وقتی هم بالفعل شد همه احکام خودش داره، دو تا امر نبود که بگید یکی رفت یکی اومد. ساکن من اینجوری گمانم که این اصل موضع گیری ایشون برای اینکه دو تا امر رو گذاشتن کنار و یک امری شدن، این خیلی خوبه. اما خب مشکلات رو حل میکنه سوال ها رو یا نه؟ با مشکلاتی مواجهه که فعلیت و تنجز اینا بعدا مفصل تصویبتش میکنیم ان شاء الله.
این تعدد امر در واقع همون تعدد ماهیت واجب و مندوبه.
حالا من میخونم عبارتشون رو سریع میخونم برای اینکه شما ببینید کلی میشه.
امر وجودی اگر بالفعل
نشه چجوری تعدیل میشه؟ این یک از خوبه که باید جوابش رو بدن. بعد چیزا من حالا بندی شما کنارش برای که یادم نره با میداد یه اشاره ای کردم، همین ها که وقتی امری بلفل نیست، بلفل نیست دیگه. یعنی چی میگید نه خوب عصبی انجام بده؟ خوب بودنش هم منکر نیستن ایشون. وحدت ام موضع گیری خیلی خوبیه، اما به اینجور بیان که فعلیت نداره نمیدونم تا این آباد بیشتر روش تأمل بشه که بخواد سر برسه، و الا در همین حد اشکالات این چه نینی دارن. من بخونم اصل موضع گیریشون. می فرمان که اولی که شروع میکنن فرمان الکلام فی هذه المسئله یقع فی اموره الاول، هل صوم صادر من السبی و سایر عباداتهی صحیح شرعی و تمرینی وجهان بل قولان اقواهم الاول که شرعیه تفصیل ذلک یتوقف علی بیان المحتملات فی عباداتهی ثبوتن ثم بیان ما هو الحق منها اثباتا به ما یقتضیه دلیل فنقول اما المحتملات ثبوتا فامور منها ان تكون عباداته تمرینیه محضا من دون الامر بها شرعا لا امرا الزامیا ولا غیر الزامی یعنی مستحب شرعی هم حتی نیست ولی یکون صادر منه کالصادر عن النائم و انما امر الاولیاء ببعث النبی علی العبادات لکی یسهل علیهم الاتیان بها بعد البلوغ بسبب الملکه الحاصله لهم فی اتیانها بما صدر عنهم بعد البلوغ من دون ان یکون فی ما یاتی به قبل البلوغ ملاک فیه البلوغ ملاک رجحان الزامی او غیر الزامی اصلا پس اصلا کار سبی ملاک نداره این گام اول حالا همه عبارات ها نمیخونم تمرینیت پس چی شد؟ اصلا ملاک نداریم گام اول گام دوم فرض ثبوت دوم اینه که چرا؟ کار سبی ملاک داره اما ملاک غیر الزامی درسته؟ منهای بعد که رد میشه منها ان تکون عباداته شرعیه به معنا کون افعالهی ذات ملاک ملاک براش آوردیم ثابتون فیها در خود کار این ملاک موجوده موجبون للامر به هامن الشاره لکن لا یجد مقتضن للالزام ملاک لزومی نیست الزامی نیست ملاک در کار سبیل ندویه اینجاست که لازمش هم دوتا امره ملاک داره غیر الزامی خوشار امر میکنه ندبن ای سبی خودش مخاطبه کاری اولیا هم نداره ای سبی خودت خوب انجام بدی اما ملاک لزومی نیست بل تکون فی ذاتها قاصر عن حد الایجاب لکنها موجب للرجحان و لهذا صارت منشأ للامر بها تا آخر سومی منها ان تکون شرعیه به معنا کون افعال سبی ذات مصلحه ملزمه سومی من دارم میخونم برای همین بله وجوبیه اصلا مختارش اینه منم تا اندازه که ذهنم میمد خیلی گفتم خوبه مال همینه نه من اصلا اینجوری مصلحت ملزمان رو تو ذهنم نیست من اصل این که ایشون تعدد امر رو بر میدارن خیلی خیلی خوبه آخه اینه فضای تعدد امره ایشون میان میدان این میگن مصلحت ملزمه فقط اونی که تو ذهن من بر میگردیم مصلحت ملزمه و این نحوی که ایشون میگن تنجز نه و فعلیت تنجز و فعلیت نه و اینطوری ها اینجور تو ذهن من نیاد تحلیل گام سوم امر یکیه اما یعنی اینجوریه که ایشون میگن چند جلسه قبل گفتم بهترین بیانی که برای شروع کار در وحدت امر خوبه فرمایش مرحوم حاجی آقا رضا بود در مصباح الفکر ایشون اونجا متاسفانه نرفتن تو اون وادی اینجا رفتن تو فضای مصلحت و ملزم و غیر ملزم که حالا من بعدش یه جوری دیگه عرض میکنم حاجی آقا رضا چی فرمودن؟ خیلی خوب بود فرمودن که احدی شک نداره که بچه‌ای هم که داره نماز ظهر میخونه همون طبیعت فریضه ظهر واجب را داره اتیان میکنه هیچ که نمیگه یه چیز دیگه داره میخونه دام فقط صورت شواهد نماز ظهر میگه تمام متشرعه همه میگن این سبی چه کار داره میکنه من نماز ظهر را داره میخونه یعنی یک فردی از طبیعت صلات ظهر داره ایجاد میکنه این خیلی فرمایش خوبی بود شروع کاره ایشون باز دوباره دیدید رفتن سراغ تعدد امر تحصیل حاصل نمیشد اونایی که باز اون روزم عرض کردم میرسیم اونی که من گمانم این شروع خیلی خوبه سبی داره نماز ظهر میخونه طبیعت نماز ظهرم دوتا نیست که بالغ فردی ازش داره ایجاد میکنه سبی هم ایجاد میکنه خلاصه فرض طبیعت صلات ظهر از اینجا داشته باشی حالا میریم جلو مصلحت ملزم داره یا نداره ایشون اینجوری ادامه دادن می فرمان که ان تکون عبادت شرعی به معنا کونها ذات مصلحت ملزمه عبادت سبیه مصلحت لزومیه مقتضیه چه کار میخوام بکنه میخوام اطلاقات شامل بشه مقتضیه لشمول الاطلاقات الامره بها لولا تقییدها به ما اوجب تخصیصها بالبالغ مثل حدیث رفع القلم میگن اطلاقات که هست تو اطلاقات هم مصلحت ملزمه همون مصلحت ملزم هم برای شبیه هست از حیث ملاک فرق نداره مراهق با غیر با بالغ خب پس چیه؟ بله دلیل مخصص آمده گفته برای غیر بالغ نه چی نه؟ تنجز نه؟ یا فعلیت نه؟ ایشون میفهمه فعلیت نه گام بعدی ف... فعلا اینا اینجوری توضیحش میدن، اطلاقات هست، مصلحت ملزم هم هست. فعل الاولین که تمرینیت بود و تعدد امر، تعدد ملاک ندبی و وجوبی، یکون و خروج السبی ان موضوع تکلیف به تخصص. موضوع تکلیف چیه؟ اطلاقات، اصلا ربطی نداره به او، اطلاقات مال اونی، تخصص هم خارج. و علی سالس به تخصیص، جز ایناست، مصلحت هم برای او هست، مولا برای خصوص او یه تخصیصی زده. و ذالک بعد فرض کونهی ممیزن قابلن لئن یتوجه الیه الخطاب عقلن. بسیار. و یترتب علی الاولین وجوب استیناف صلات، توضیحات خوبی دادن. و یترتب علی الثالث، یترتب علی الثالث ها ببینید که بعد هم میخواه انتخاب کنن، جواز الاکتفاء به ما فی یده، داره نماز میخونه بالغ شد، مصلحت که ملزمه بود، فقط مخصص میگه آی سبی در حق تو فعلی ید نداره یا تنم جز نداره، الان شد بالغ، خب مخصص رفت، مخصص که رفت شخص همو امر اول برای کل بالغین برای اون بالفعل، الان شد بالفعل، پس هر حکمی سایر بالغین در اونم داره، پس چیه یکی از احکامش؟ الان این نماز نمیتونه قطعش کنه. یا ترتب علی الثالث جواز الاکتفاء بما فی یده بل یحرم علیه القطع لان المصلحه فیه موجوده، مصلحت ملزمه سایر بالغینم بود، ملاک تغییر نکرد که. و انما المرتفع منه هو الالزام، اونی که رفع شده بود الزام بود، لمصلحت فی رفع الالزام، یه مصلحتی بود که این الزام رو بردارن. و هو یعنی الزام، ایزن یثبت بالبلوغ، بلوغ که اون هم شخص امر الزامش هم میاد. هذا ما یحتمل من الوجوب فی عباداته به حسب مقام سقوط، اما ما یمکن القول به من هذه المحتملات فقد عرفت بطلان الوجه الاول. در توضیح تمرینیت گفتم که خیلی سریع اینا با یه عباراتی ردش کردن، هر چه بود اونجا خودت ملاحظه میکنی، چون من همه اینا را کار نداریم، با نکاتش منظور من اونجا که جوابشو دادن. بعد میفرمان که فیبقا تعیین و احد الاعتمالین الاخیرین، که دو تا امره یا سه تا امره، اینجاش خوب موضع گیری کردن، احتمال اولا رد میکنن، میگن که فقط یقال بالاول که دو تا امره، سبی امر ندبی داره، و هو کون و عبادات السبی ذات مصلحتن اما غیر ملزمه، مصلحتیست ملزم نیست، اوجبت رجحان ها من السبی مع قصور ملاک آن حد الالزام، و ذالک لان المستفاد من الدلیل که حدیث رفع القلم او ما دل على الامر به امرهم بها هو اشتمال افعالهم على المصالح فی الجمله. میفهمیم سبی فی الجمله مصلحت داره، اما کون این افعال مصلحتش به قدر الزام باشه فلا دلیل علیه اسیان، فالمتيقن مما يثبت في افعالهم هو الرجحان القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، و اما کون الرجحان به قدر الزام فلا. اینا میگن بعد ولا يخفى ما فيه، دو تا دلیل بر رد این میارن، اولا فبما ذکر من بطلان احتمال تمرین في افعاله، تمرین در افعالشون نیست، و ذالکه لعدم رؤیت الفرق بین ما یستر عن البالغ فی اول بلوغه و بین ما یستر عن قبل بلوغهی بساعه اویم. رد تمرینیت را چه کردن؟ گفتن رد تمرینیت اون بالا بود، الان هم اشاره میکنن، یک کسی که یک ساعت بنده بالغ بشه، خب میدونیم یه ساعت قبلش و بعدش فرق نمی کنه، خب وقتی اینطوریه یک ساعت قبلش تمرینه یک ساعت بعدش میشه واجب، به معنا ملاک ها، اینی که ایشون میگن اگر نظرتون باشه، چند روز پیش عرض کردم که اینجور حرف زدن درست نیست، ولی اینی که ایشون میگن مقصودش اون حرف نیست، از فرق داره با اون. اون میگفت که اساسا بلوغ مرز دقیق و روشنی نداره، خورد خورد میاد فهمش، خب پس خود بلوغ اونجوری نیست که نظم پذیر، ایشون اینا نمیگن، ایشون میگن مبنای تمرینیت اینه، مبنای علمش اینه که قبل از بلوغ ملاک هیچی، بنابر ند ملاک ندبی بله، بنابر تمرین ملاک هیچی. ایشون میگن این معنا نداره که بگیم تا یک ساعت قبل ملاک هیچی، حالا که یک ساعت گذشت 15 سال شد همه این ملاک ها اومد، این حرف ایشون برای این جهت خوبه، معنا نداره با فاصله یک ساعت ملاک نباشه، ملاک ها ثبوتات نفس الامری است، تفکر فرق نمی کنه تو این یک ساعت که بگید یک ساعت قبل ملاک نبود، ملاکات پشوانه تعب بوده، تکوینیات، نه اینکه ملاک خودش خود نفس ملاک تعبد باشه. با پشوانه ملاک خطاب تعبدیه، شارع از ناحیه مولانیات خطاب تعبدی، اما ملاک که نیست که. این جواب اینجور داده بودن، الان هم اشاره میکنم.
ملاک رو عنوانه، میشه گفت ملاک رو عنوانه، عنوان بلوغ خودش ملاک ها رو داره، از قبلش نیست، یک سال قبلش نیست، ولی عنوان بلوغ که حاصل شد این ملاک هم باش هست.
این احکام منظورشون، احکام مانعی نداره، عنوان بلوغ نبود، حالا که اومد همه احکام اومد، قبلش نه.
ملاک نمیشه این حرف
رو دیگه. شما مثلا میگید قبل از بلوغ شرب خمر برای او حرام نبود، دیگه ملاک شرب خمر اسکار بود برای او نبود، حالا که عنوان بلوغ اومد ملاکات تحریم خمر براش اومد، اصلا معنی نداره. ملاکات احکام تکوینیات نفس الامری هست. عالم ملاک میگن عالم مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد به جعل شارع نی، شارع نفرموده جعل تا حاضر فعل زا مصلحه، اصلا جعل شارعی نداره که، چون مصلحت داشته فرموده جعل تو واجبه، چون مفسده داشته فرموده جعل تو حرامه. مفسده دار بودن او جعلی نیست، به انشاء نیست،
جعل نباشه، اما به هر حال مصلحه و مفاسد به تبع افراد متفاوت بشه.
با فاصله یک ساعت؟
با فاصله یک ساعت. یکی از مسافر نبوده، یک ساعت بیش سفر نرفته بود، الان رفت سفر نمازش قش
ملاک. دو تا ملاک علل بدن. این تمرین یاد میگه اصلا قبلش ملاک نبود.
خب نه، میخوام مثالش عرض کنم.
چون مثل استطاعت، استطاعت تو هر چیزی
استطاعت هشت طرف یه حالتی براش عارض شد، در یک آن ملاک هم تحقیق بده که
خب در بلوغ سن، غیر سنی حرف شما خوبه، اما در بلوغ سنی میدونیم این چیز تکوینی رخ نداره، فقط لحظه چون حالا متولد شده رو شما
ترسیم. اصلا این که میخوام بگم این ساعت و این حرف رو مطرح کردن هستش که مداری
چرا ایشون اصلا بزنگاه حرفشون
بگه
بلا بلوغه که الان حالا بحث اصلیمون تو جواهی رو که عرض میکنم برم سریع میخونم برای این که برسیم اونجا. ببینید ایشون در این که بلوغ را به سن بگیرید به یک لحظه توضیحات چه من نخوندم رد شدم، ایشون میفرمان که ببینید و انت بعد تصور تمرین به هذا المعنا تعلم قطعا به فساده از لا فرق به نظر العقل القطعی بین ما یصدر عن السوی الممیز البالغ سنتن یا بالغ سنهو البالغ سنهو بله سن موشد یا چه بلوغ سنوی چه سن یک سنوهو الا بله الام در رسم البالغ سنو، ولی منظور من اینه که تأکید ایشون رو سنه نه رو چی بلوغ تکوینی که الان فرقاشم عرض میکنم، چون تأکید ایشون رو اینه، این جهت حرف ایشون خوبه، ایشون میگن توجه کنید فقط صبح سر یک ساعت قبل و یک ساعت بعد. میدونیم هم هر عاقلی را بیارین بچه را بزنن اینجا الان ساعت 11 است، 12 متولد شده، یک ساعت دیگه درست وقتی است که به بلوغ میرسه، تو این یک ساعت قرار نیست برای او بگی نه یه چیزی تغییر کرد، مسافر یه حالی برای او تغییر کرد تکوینا. نه ایشون میبرن در اون مرزی که نشون بدن که تمرینی نیست.
یعنی اون قطعی ولی در اون که قطعی
مقصودشون رو ببینیم، مقصودش اینه میگن بنابر مبنای تمرینیت یعنی ملاک هیچی، بنابر ند یعنی ملاک ندوی، شما میگید بنابر تمرین هم ملاک هیچی، خوده هیچی، پس یک ساعت قبلش هم هیچی دریسته. آخه کسی که میخواد نقض بکنه که نمیره اون فردی که به نفع طرف بیاره، کسی که میخواد بگه شما میگید بنابر تمرینیت ملاک هیچی، یه جایی را شاهد میاره که نشون بده که ملاک هست، اونم با توضیح یک ساعت خوب. این من شما میگید 13 سالن رو بگو، میگم خب اون 13 سالم مواردی داره که مشکوک استصحاب میگه عدم، اما وقتی قطعا به اون فرض ما رسید یعنی ممیزی شد که تعبیر خودشون بود، فرمودن که کونهی ممیزن قابلا لئن یتوجه الیه الخطاب عقلا، او قلا میبینن سر در میاره میتونه انجام بده، این موضوع بود، ولی برای اینکه قشنگ نشون بدن که چطور ملاک در غیر بالغ هم هست میارن رو فرض یک ساعت که هر کسی دیگه بحث نکنه، میگن یک ساعت قبل ملاک نبود حالا اومد، میگن این هیچ کس نمیپذیره.
هر سنی ممیز هم نمیگه، سنی ممیزی که رسیده عقلش بگیم که
سبیه ممیزی که خطاب را میفهمه، همه همینا میگن، نه اینکه ایشون موضوع را عوض کنه، موضوع همینه. ایشون
دادن نقضش، ایشون
همین دارم عرض میکنم،
برن جایی که قشنگ شما
بله، و کسی هم که بخواد مثال نقض را پیدا کنه، اجل آفرد ناقض را میگرده میاره برای اینکه بحث طولانی نشه. اگه از 13 سال بیاره هر کسی انخلط میکنه. ایشون میرن یه جایی که در مثال ناقض دیگه اصلا بحث نداشته باشه، میگن چه کسی میگه مسافر، ببینید مستتی، ببینید یه کار تکوینی تغییر کرد، مسافر بود شده حاضر، خب یه چیزی است.
به هر حال اینا رو بعد از اینکه ما خبر داریم از ادله بررسی کردیم، ولی کسی همینجوری بهش نشون بده
احسن
من از شریعت خبر دارم که ممکنه توی آنی تغییراتی صورت بگیره که من اصلا ازش مطلع نیستم، من به نگاه ظاهر به نمیگم حکم، آخه اونا تعبیر حکم عقل قطعی به نظر من دیگه خیلی زیاده برای اینجا، یعنی عقل قطع پیدا نمیکنه تو چنین مواردی به این صورت.
بله حالا علی حال در اون بخشی که ایشون تمرینیت را بد جوری ایشون ردش کردن، و حال اون که خب
این مشکلی که به نظر رسید که همه قضیه رو بردن رو ملاکات،
بله میزن رو ملاکات،
گرش خودش یک کاریه دیگه، خود شما هم یه بار فهمیدید که در صورت برای انضباط قضیه یک معیار گذاشته میشه، گرش میشه.
خب ایشون تمرینیت از ناحیه ملاک رد کردن، اینا باید میگن رو تمرینیت کار خود شما توضیح دادن، میگن باید جواب بدید کار سبی تمرینیه هیچ ملاک داره نداره، اگه ملاک داره خب پس بگید یا مستبه واجب، چرا میگید تمرین
داره ولی
اگه ملاک نداره نکرد. بله
ملاک داشته ولی شاره برش نکرد،
یعنی امر نکرده، امر میدونیم کرده، شما میخواد تحلیل کنی امر را، طرف شما میگه امری که موجوده که هیچ کدوم من و شما مشکلی نداریم، او میگه ندبیه، شما با تحلیل خودتون میگه تمرینیه، یعنی امر را با میگه با اینکه ملاک داره شارع امر نکرده تن نشد گره، یعنی اگه ملاک لذاست که ایشون
که مشکلی که هست اینه که اینا میگن امر به خود سبی نکرده، امر به والدینش،
بله یه نفت تمرینیتی که میخواست بگه خوندن او نامشروع نیست، بدعت نیست بخونه، اینجوری که صاحب جواهرم فرمودن. حالا علی ای حال
یعنی صرف بحث بردن سر عالم ملاکات یه خورده به نظر فیه شیخ،
بله این تو فرمایششون مشهوده اینجا ها، ولی اونی که تا اندازه که من خوندم همه حرفایشون ها و اون روز هم گفتم خیلی خوبه، فضای دو امری را ایشون برمیدارن، اصل این فضا خیلی فضای خوبیه من گمانم، یعنی یه گام بحث فقهی قویه در این که تصور کنیم بریم ببینیم آیا میشه اشکالاتش را جواب داد، یا تصوری درستی پیدا کرد از این که امری که سبی داره اتیان میکنه دقیقا همون امر باله، دو تا امر نی که بیاد بگید امر ند بی حال شد وجوبی چه کار کنیم، این یه امره، همون حرفی که از آجا، این فضا فضای خیلی خوبی باب شد. حالا حرفایی هم که بعد گفتن ها بعد هم میخونم، الان فقط اشاره میکنم میرم فرمایش صاحب جواب این چند لحظه که وقت مونده. خب این دلیل اول، دلیل دوم اما ثانیا، فبأن فی التعبیر برفع القدم علی السبی، این هم باز مناقشه درش میمه، خب استدلالشونه دلال علی ان فی عمله مقتضی الالزام و هو ملاکو و انما الرفع نشأ عن مصلحة فی الرفع، فرموده اصلا کجا میگن رفع، ولی میگفتن دفع، دفع یعنی نمیذاریم تکلیف بیاد تمام، کجا میگن رفع القلم، یعنی قلم جا داره، مصلحت ملزمه موجوده، از ناحیه بیرون یه مشکلی داریم، مانعی آمده، مصلحت مزاحم آمده، رفع ورش داشتیم، پس رفع بعد از ثبوته، اصلا خود رفع القلم میگه اقتضای قلم هست، همه چیز با بالغ فرقی نداره، از حیث این امر، از حیث بیرون این امر سبیه، چون سبیه یه ارفاقی تسهیل نیاز است براش، پس رفعه، لذا از این استفاده کردن میگم مصلحت، همون مصلحت ملزم است. میفرمان که از رفع معلوم میشه که مقتضی الزام درش بوده، انما الرفع نشأ عن مصلحة فی الرفع و هی مصلحة التسهیل والارفاق كما هو مفاد الرفع، از رفع ما لیس فیه مقتضی ثبوت لا ارفاق فیه ولا امتنان، نه ارفاقی نه امتنانی اصلا نبوده، چرا ارفاقی، ارفاق اونجاست که باشه، ارفاقاً بردار. این فرمایشش. حالا از اینجا که اینا رو شروع میکنم میخونم برای زمینه سازی ذهنی، سوالاتی که درش مطرحه برای بعدش، سوالات خیلی خوب اینجا مطرحه. ایشون میفرما حالا که رفع اومد و یک تکلیفم بیشتر نبود، رفعم خوردن به همین یه تکلیف، فیکون المرفوع اما فعلیت تکلیف کما هو الحق او تنجزه، که در جلد اول هر دو شبا هم ذکر میکنه اما اینجا تنجزه قبول نمیکنه. و ایم ماکان، ولی واردش هم اینجا نمیشن، تکون عباداته صحیح شرعا یترتب على اتیانها الثواب. خب الان ایشون یک شق آخری که گفتن، سوالات میریزه به ذهن طلبگی تو فضای بحث. شما گفتید یه امره، یه امر مصلحت ملزم هم داره، فقط به خاطر یه مصلحت تسهیل رفعش کردیم. چی را رفع کردیم؟ فعلیتش را. و یه امر که بیشتر نی، دیگه فعلیتش رفت دیگه، سبیب به چه مجوزی، به چه امری میخواد قبل از بلوغ نماز ظهر را ببنده؟ بله؟ به ملاک ببنده؟ خب ملاک لزومی بود، به ملاک لزومی امری که بالفعل نیست ببنده؟ یا دیگه اجازه میدی؟ خود شاره صدقت الله لا ترد، خود شاره اجازه داده این کار وجوبی را نکنی، مثل نماز مسافر گفته حتما شکسته بکن. شما بگید ملاک لزومی داره که چارا کرد؟ من الان تمام میخونم تقرر میکنم به ملاک. در مثل صلات مسافر که با عمد عظیمتیه، خب در سبی ایشون الان به صرف خود اون ملاک لزومی شروع میکنه، ندبن یا وجوبن؟ خلاص چه جور الان شروع میکنه؟ این سوال برای شما هست. ایشون میگم الزام مرفوعه، خب سبی به چه وصفی نمازش شروع میکنه؟ باید حرف بزنیم
در بحث زد بین مهم و اهم، با اومدن اهم بودیم فعلیت امر به مهم از بین رفت، اما
حالا اونم خودش
که چون مهم دارای ملاک هست لذا اتیان مهم خودش
بله.
خاطر ملاک مشکل نداره.
الان همجا گفتم فضای خوبیه، این بحث ها بعدم به تفصیل میاد. در متزاهمه دوتا هم بالفعلن و تنجز نیست یا نه اصلا بالفعل نیست، یکیش فقط بالفعله، علل اهم یا علل تخیر، کدوم و همون. خیلی بحثای ظریفی اونجا، خیلی در سنه رایج میگن که بالفعل نیست، میگن در تزاهم دوتا هم بالفعل نیست، باید فعلیت دقیق معنا کنیم. اون فرمایش شما الان کارش داریم، فعلا فرمایش شما هم همین، ما میخوام ببینیم شروع میکنه فعلا به چه وصفی، جواب چی میدنشون، به چه وصفی الان میخواد نماز شروع کنه. اگر نه که دوباره همون شد که وصف ند بود.
تو حج که نظیر داره، الان حجی که مثلا شخصی که تصور میکرده استطاعت داره ولی مستطیع هم نیست، تصریح میکنه این حجش ندبیه. اینا اصلا با اینکه امر حج هم یه امره، اینا به نیت هم امر وجودی هم اومده شروع کرده، ولی میگن ملاکو داره، میگن مستحب میشه، تصریح میکنه حجش حج مندوب میشه.
یعنی در واقع مندوبه و امر مولا ندبی بوده. این تو
اینجوری حالا حکمی که میگن یعنی نظیر میگن داره.
من تاکیدم رو همینه که ببین آخر شما میگید و امر مولا ندبی بوده، همینه که ایشون داره ازش فرار میکنه، ایشون داره از تعدد امر میخوام
بگم. ظاهرا تو اون فاز دیگه اصلا سراغ امر نمیرن، یعنی در واقع خود اون مصلحتی که باقی مونده، اون روشانی که باقی مونده، اون میشه ملاک برای مستحب دونستن.
خب. خب پس باید یه کار دیگه ایشون بکنن، باید یک ندبی در بیارن، ندب بدون امر، بگن امر یک امره برای سبی هم قبل از اینکه بالغ بشه، امر الزامی که بالفعل نیست، یه کار ندبی هست بدون اینکه امری داشته باشه. اینجور بله
امکان نداره دیگه ندب بدون امر،
یعنی در واقع همون با تحصیل ملاکی.
الان یا نه خودشون نفرمودن سوالاتی که
جا تو فرمایشی که تو اونجا بالا داشتن گفتن، اون اول فرمودن مصلحت ملزمه بعد با رفع الزام.
بله.
آیا نمیشه از فرمایش اونجا، یعنی این دوتا خب بی نفسه رو نیمون کنه، یعنی داره با هم نمیخونه که مصلحت ملزمه است باز رفع الزام، که الزام رو ناظر به اصل مصلحت نگیرن، الزام رو عارض به اون مصلحت بگیرن، یعنی بگن مصلحت هست، شارم به واسطه اینو حالا ببینیم الزامیش میکنه یا نه، احراز اون مصلحت رو.
خب
ولی اگر مصلحت ملزمه خودش یه ماهیتی داشته باشه غیر از مصلحت غیر ملزمه، عبارت دوم مثلا تناقض پیدا میکنه.
ایشون گفتن مصلحت ملزمه هست، طبق و مصلحت ملزمه هم اوامر مطلقات آمده، فقط به خاطر مصلحت تسهیل فعلا بالفعل نمیشه الزام.
الزام برداشته میشه چی میمونه؟
همین سوال من همینه.
همین.
چون ایشون واردی نمیشن.
رجحان میمونه.
رجحان بمونه داره کرون الان ما فرر است. یعنی ما میخواستیم بگیم که الان کار سبی رجحان نیست، به معنای اینکه اگر رجحان باشه که شارم حکیم از طبق اون رجحان میگه ایها السبی لک مستحب، وقتی رجحان موند طبق همون رجحان شارع میگه مستحب میشه دوتا امر. این چه این توضیح را نیست. لذا گام هایی که ایشون برداشتن برای نفی دو امری خوبه، اما وقتی مصلحت را قید الزام بهش زدن و فعلیت اینا، این سوالات با طبق مبنای شارع بررسی کنیم، بحث های خیلی خوب تری همینجا مطرحه که تا نهایت هم بریم. حالا من
اصلا یه همون تکمیلیه، من نداره رفت بشه، رفت میخوره به امر. بله. خب اینکه بگیم کار سبیه رفت هست مثلا ولی الزام برداشته
بشه خود مصلحت نمیشه کاریش بکنن، مصلحت عالمش عالم ملاک.
مثلا تحلیل نمیشه که مصلحت رو با ملزمه جدا کنیم الزام رو، الزام ازش بگیریم مصلحت بمونه. حالا چه روشنی چه غیر روشن ما با اونش کاری نداریم، مصلحت خلاصه هست، حالا الزامی نیست، روشن نیست، اونم ما میگیم نیست خوش، ولی مصلحت هست.
خب یعنی ما به اشتراک را بهش امر کردیم، خلاصه خروجیش امر ندبی هست یا نیست؟
نه ندبی نیست، مصلحت میتونی به دست بیاری،
مصلحتی است که او میتونه
از نه از طرف امر نگاه نمیکنه، از طرف عمل نگاه میکنه که این عمل دارای مصلحت هست یا نه. بله هست. حالا از بخوایم از طرف امر نگاه کنیم، میگیم الزامیه یا روشانی یا و این کاری نداریم.
بله.
الزامشو برداشتیم، خود مصلحتمون
الزامشو تکوینم که بر نداشتیم.
حالا اون رفتی که
یعنی فعلیت اون الزام بله. برای او را برداشتیم.
بله.
خب خودش موند؟
این
دو چیز بود؟
میگم میشه این
کنید؟ سمینید میگه مصلحت اگر به درجه 100 رسیدی ملزم است. میگه چی شا برداشتی؟
نه من نمیشه
تحلیل وقتیست که شما حالش حال یکی نباشه. وقتی شما حال امر، امر وجوبی یه امره، وقتی برداشتی رفت این امر،
الزام جدای از اون مصلحت نیست؟
مصلحت 100 درجه هم که اونم با رفع شما 100 که نمیشه نبرد.
الزام مصلحت از اون ملزمه بود.
شما نمیتونید با وضع شرعی مصلحت 100 را بکنیش نبرد اونو. میشه؟
ایشون از ملزمه به الزام منتقل شدن که وصف حکم ملزمه بودن، وصف مصلحتی که غیر قابل تحلیل
بازش. نمیشه تحلیل کنیم ملزم بودن را. بگیم ملزم بودنش را برداشتم، خب تکوینه چطور برمیدارید؟ تو این فضا اینا سوالات خیلی خوبیه، روش تأملم بکنید. هر چی تو این فضا من قبلا هم عرض کردم، تو فضای فعلیت تنجز این بحثایی که هست بیشتر فکر بکنید، مثال پیدا کنید، تحلیلی بکنید که تو کلمات هنوز سوالات جواب خیلی روشن نداره، جوابای کلاسی ممکنه بدید، اما اون حالی که ارتکاز را قانع بکنه نداره، این فضا نیاز فکر داره و این سنگین ترین جاشه.
رفت الزام رو برمیداره دیگه، مگه ملزم بودن رو برمیداره؟ اون رفت الزام شارع رو برمیداره، ولی اون مصلحت ملزمه سر جاشه. الزام برداشته شده به خاطر اون تسهیلی که حالا بخاطر
پس تحلیل نشد بلی. پس تحلیل نشد بین اصل المصلحه و غیرش.
بله
اشنا همین راست ما گفت.
خب پس این دیگه
دقیقا اینی که شما
این دیگه مشکل داشت میشن. الزام شارع برداشته شد، رجحان هم نداره از طرف شاره، ولی اون مصلحت
موضوع سر جاش.
بسیار. به دست
بیاد. خب وقتی شروع میکنه به چه وجهی میخواد شروع کنه؟
وجه مگه ما
خب میگه نمیخواد نماز ظهر بخونه به یه چیزی قربتن الله. به چی میخواد شروع کنه؟
به همون نماز ظهری که مطلوبه برای شما. ملاکش. ملاکش نداری؟ نمیخواد. مصلحت موضوعی که شاره میخواد، ولی برای من الزام نکنه.
مطلوب شاره است از کی؟
از هر کسی، از همه. ما گفتیم اطلاق داره که همه رو شامل
از هر کسی بعدی که خودش برداشته الزام را خب. مطلوب شار است برای اینم باید میگه برداشت.
خب پس برمیگرد به اصل حرف ما که گفتیم که اطلاق داره دیگه. پس برگردیم بگیم که برای بالغین یه هم داده مولا، برای غیر بالغین یه هم داده. ما گفتیم که همه رو شامل شده، یه رفع این وسط هست کنه برای ادهی که غیر بالغ.
خب برای ادهی که غیر بالغن ببینید، برای اینکه میخوام معلوم باشه الان سبی میخواد نماز زور میبنده نیتش چیه؟ میگه اون نمازی که بر دیگران واجب است من میخونم؟
بله دیگه، همین تا الان ما اینو شما اینو فهمیدین دیگه، همون طبیعتی که آقا رضا همین گفتن، همون طبیعتی که بر همه چیزه واجبه اونو داره به جا میاره، ارتکاز همه متشرع هم همینه، این داره نماز زور به جا میاره، یعنی
با همون خودتون با همون که همه قصد میکنن این داره امتصال میکنه، فقط اینجا هم نیست به خاطر مسئله.
خب پس ایشون میگن قبل از بلوغ میگه نماز واجب، ولی میگن خود سبی الان امر را اعتیاد نمی کنه. قبول دارید این از ایشون؟ امر نیست. پس سبی امری را اعتیاد نمی کنه، ارتکاز متشرع، با این موافقه؟
ما میگیم امر هست، ما میگیم امر این رو هم شامل میشه، اصلاح داره که این هم شامل میشه، یه رفعی داره که اون رفع میاد کاری میکنه، واسه چی کار میکنه؟
اطلاق اون امر چی بود؟ میگه غیر از امر لزومی بود حقیم الصلا.
خب این سبیه شامل میشه؟
ایشون فرمودن شامل میشه، فقط رفع الزامش را برداشته. چیش میمونه؟ رجحانش میمونه؟
نه رجحان نه، اون ملاکه میمونه، اون مصلحته میمونه.
پس الان سبیه امری نداره برای اتیام اینجور؟ الان
فعلیتشو
برداره، و حالون که طرف اینه بس، چه اونایی که میگن مستحبه، چه اونایی که میگن تمرینیه، حتی تمرینی هاشم میگن امر به امر داره، امر به امر امرو، یعنی میبینن با ارتکاز خودشون که سبیه هم داره طبق امر جلو میره، نه صرف این که داره یه کاری میکنه که هیچ امری نداره. این یعنی جواب میشه جوابی که محزن بره که جواب داده باشیم، اما این که اون ارتکاز قانع بشه که الان سبیه میخواد نماز را ببنده طبق هیچ امری نیست. این حالا این فضایی که شما میگید همین هم که شما گفتید زمینه خوبیه، بعدا هم عرض میکنم برای من، حالا امروز که نشد پس من بگم شما مراجعه بکنید. ببینید در ما نحنفی در جلد 26 اومه جواهر، در چون میدونید محوری ترین جایی که در فقه راجب بلوغ بحث میشه کتاب حجره، مهجور، اولین مهجوری که ذکرش میکنن سبیه، سبیره، بحثای اصلی بلوغ نام تو کتاب حجره. الان رساله های فارسی هم اگر بخواد ببینید کجا گفتن شخص بالغ، ببینید کتاب حج، کتاب حج که برید اونجا میگن که علائم بلوغ چیه، محجور. بله لذا الانم جلد 26 جواهر کتاب الحج فی موجبات الحج که شروع میکنن یه دو سه تا نکته است، از صفحه 4 تا صفحه حدود 34 مثلا، بله تا 38، 4 تا 38 میشه چند تا؟ 34 صفحه، 34 صفحه مرحوم صاحب جواهر بحث کردن سر این که در یک کلام تفرقه گذاشتن بین بلوغ شرعی با بلوغ عرفی. من گمانم اینه ای مروری بشه میخواستم، خیلی پرفایده است برای اینکه ذهن آماده بشه برای مراحل بعدی. ایشون یه بزنگاه حرفی دارن در صفحه 17 اینجا، حالا بعد ملاحظه میکنید اللهم الا ان یقال، دو سه جا دیگه شم که حالا نگاه بکنید مطالب خیلی خوبی رو اول رو فطرت بحث میان جلو، بلوغ عقل یا قائلا بلوغ عقل، به همین ترتیب میان جلو، وقتی میرسن به سن بلوغ به سن را یک دفعه تغییرش میدن رو اینکه اصحاب میگن بلوغ شرعیه، حکم است نه موضوع. اول بلوغ موضوع عرفی بود، حکم شرعی داشت، تا میرسن صفحه 17 فضای بحث اینجوری میشه که نه یه نوع بلوغ هم داریم که اون بلوغ حکمه، اونم بلوغ به سن و آثارش. خود تصور فرمایشاتیشون و تحلیلش و جواب سوال دادن ها خیلی زمینه ذهنی فراهم میکنه برای چی؟ برای ادامه بحث انشاءالله. فردا زنده بودم این عبارات این صفحه رو میخونیم، بقیه یه فرمایشات مثبال و هدا برای بعد، ما بعدا کار داریم با اینا که آیا مرفو فعلیت تنجز انواعش و هنوز مونده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
آه. آه.